شنیدن این فصل اکیدا برای کودکان مناسب نیست. اگه در جایی هستید که کودک شما ممکنه این اپیزودها رو بشنوه یا حتی برون ریزی های شما رو در حین گوش دادن به این فصل ببینه، لطفاً مکان و زمان دیگه ای رو انتخاب کنید. ما در این فصل قرار راجع به تراما صحبت کنیم. تراما در زبان فارسی ترجمه‌های متعددی داره، از جمله حادثه، تکانه یا ضربه شدید روحی. ما در این فصل به صورت جایگزین پذیر از کلمه تراما و معادل فارسیش به فراخور استفاده میکنیم. هر سه کلمه تروما، تراما و تراما صحیح هستند. تراما تلفظ آمریکایی، تروما تلفظ بریتیش و تراما تلفظ لاتین هست. منابع این فصل هم در بخش توضیحات آورده شده برای کسایی که علاقه‌مند هستند مطالعه بیشتری داشته باشن یا بخوان منابع رو چک کنن. همچنین این فصل حاصل تحقیق و مطالعه 2 سال گذشته من و امیر قنبری و تجربه بیش از 20 سال کار بالینی ایشون با افرادی هست که به اشکال مختلف دچار ضربه شدید روحی شدن. چند تا نکته هست که میخوام قبل از شروع اپیزود یادآوری کنم. اول اینکه مسیر درمان تراما مسیر ساده نیست که بشه با یه روش معجزه‌آسا درمانش کرد، بلکه نیاز به زمان و صرف وقت و انرژی زیادی داره. بنابراین ازتون میخوام با صبر و حوصله تمام اپیزودها رو دنبال کنید و برای درمان عجله نکنید. ما تو چند اپیزود اول سعی میکنیم به شناسایی و آگاهی به تراما بپردازیم که بخشی از مسیر درمان هستش. دومین موضوع اینه که ما تمرینات عملی در داما مدیتیشن ارائه میکنیم که میتونه به روند درمان بسیار کمک کنه. و در آخر این نکته رو میگم که این فصل از دارما کلینیک و فصل مکملش در دارما مدیتیشن میتونه برای خیلی ها سخت و دردناک باشه، چون خاطرات ناخوشایندی رو از اعماق ذهن به سطح میاره که خودش بخشی از مسیر درمان هست. در طول اپیزودو هر جا نیاز بود پادکست رو متوقف کنید، اگر نیاز بود گریه کنید یا گوش دادنش رو به زمان دیگه ای موکول کنید.
سلام علی جان، من به تو و به همه کسایی که دارن این پادکست رو میشنون سلام میکنم. عرضم به حضورت که امروز خب قراره به قول تو راجع به تروما صحبت کنیم و مبحث تروما خیلی مبحث وسیعیه، یعنی یه جورای عجیبی میتونه خیلی از تجارب انسانی ما رو شامل بشه و شاید هم یه خود گیج کننده هم باشه، حتی که آدم مثلا نمیفهمه آقا بالاخره این تجربه بدی که من داشتم تروما محسوب میشه یا نمیشه، یعنی اصلا هستش یا نیستش. اگه بخوایم از خود کلمه مثلا تروما شروع کنیم، میتونیم تروما رو اینجوری تعریف کنیم که ما میتونیم در خیلی واژگان خیلی ساده و راحتی تروما رو یه جوری یه ضربه روانی در واقع خیلی آزاردهنده ای که طرف رو اذیت میکنه، باعث ناخوشیش میشه، باعث آزار جسمی و روانیش میشه تعریف کنیم. یعنی من یا تو یا هر آدم دیگه یه تجربه بدی رو ما داشتیم، این تجربه بد در واقع حال ما رو دگرگون کرده، احساس پنیک بهمون دست داده، بعد واکنش های مثلا فیزیکی نشون دادیم، پرخاشگری کردیم، داد زدیم، گریه کردیم، غش کردیم، چه میدونم تپش قلب مثلا بهمون دست داده، بدنمون لرزیده، بعد رفتاره خارج از کنترل نشون دادیم، و این ضربه، این تجربه بده که حالا تریگرش یا محرکش هر چیزی میتونه باشه، میتونه بلای طبیعی باشه، سیل، رعد و برق، چه میدونم تصادف با ماشین مثلا تو جاده، تو خیابون، تو شهر، هر جایی، یا میتونه مثلا حوادث اجتماعی مثل تظاهرات، مثل چه میدونم درگیری خیابونی، یا دو نفر آدم مثلا آدمای بزهکار تو خیابون دعوا کنن، قمه بکشن، یکی اسلحه بکشه، میدونی هر اتفاقی که یه شوک روانی به تو وارد کنه. پس الان با همه این مثالا میتونیم به یک خلاصه برسیم. وقتی که تو دچار یه شوکی میشی که این شوکه به شکل شدیدی تو رو تحت تاثیر قرار میده و یه اتفاق برات میفته که تو یه شوک فیزیکی، روانی، عاطفی به دست میده که تو یهو یه واکنش های عجیب غریبی که تالو نشون ندادی نشون میدی، به هم میریزی، آشفته میشی، پریشون میشی، فریاد میزنی، از این کارهای این مدلی میکنی، اون شوکی که بهت وارد شده و تو رو وادار به این واکنش ها کرده، میتونیم بگیم اون ترومای تو محسوب میشه. یعنی تو از این اتفاق یه تأثیر روانی، عاطفی، جسمانی، رفتاری گرفتی که خارج از کنترل خودت، خارج از کنترل خودآگاهیت، یک واکنشای نشون دادی که اون واکنشا هم برای خودت عجیب بوده، هم واسه اطرافیانت که چی شد، این چرا اینجوری صحبت کرد، چرا این اکت و این رفتار رو کرد، چرا یهو به هم ریخت، چرا یهو قاطی کرد، چرا یهو دیوونه شد، اینا رو میگن یا خودت در مورد خودت میگی، میگی من چرا اینجوری شدم. پس تروما اون در واقع اتفاقی که وسط میفته و یک شوک روانی، یه ضربه روانی ایجاد میکنه توی لحظه و بعد تو از نظر فیزیکی، عاطفی، رفتاری یه واکنشای خارج از کنترل نشون میدی. حالا بیا با هم دیگه مثالاشو به نظرم بازتر کنیم، چون با اینکه من توضیح دادم ممکنه بازم توضیحات منم مقدار زیادی گیج کننده باشه. مثلا
به نظر من خیلی از ما، یعنی شاید بگم همه ما به نحوی یک ضربه شدید روحی حداقل تو زندگیمون تجربه کردیم. یعنی اگر کسی واقعا ترامایی تو زندگیش نداشته، یا واقعا خوش شانس بوده، یا اینکه یادش نمیاد. من فکر میکنم زندگی کردن توی این دنیا با درد و رنج همراهه و خیلی بعیده کسی باشه که تو زندگیش هیچ ترامایی نداشته باشه. فکر میکنم ما باید بگیم که هر تجربه تلخی توی کودکی یا توی زندگی تروما محسوب نمیشه. اینم اگه بتونید توضیح بدیم برامون که چه تجربه های تلخی، چه تجربه های ناگواری به تروما ختم میشن، یا چه تجربه به تروما ختم نمیشن، چه اتفاقی میفته که اصلا یک تجربه تلخ تروما میشه، یه تجربه تلخ تروما نمیشه. من مثال میزنم. شکستگی پا. من یه مثال ساده میزنم که میتونه پیچیده بشه. مثلا شما حین بازی کردن فوتبال توی بچگیتون پاتون شکسته. این یه تجربه دردناک تلخه. ولی لزوماً این تجربه یه تروما نیست. ممکنه شما خیلی درد کشیدین تا برین بیمارستان. ممکنه چند روزم بستری بودی، بعدم پاتون رو گچ گرفتن، چند ماه پاتون توی گچ بوده باشه. خیلی از ما اینو تو بچگیمون تجربه کردیم. یا فراموشش کردیم یا به عنوان یه خاطره بهش نگاه میکنیم که خیلی هم چیز آزاردهنده ای نیست. حالا همین شکستگی پا، عین همین شکستگی پا رو شما در نظر بگیرید که توی یک تصادف رانندگی چپ کردن خودرو اتفاق افتاده باشه. درد ناشی از شکستگی پا همونه. ولی احتمال اینکه شما دچار تروما یا ضربه شدید روحی بشین اینجا بیشتره. حالا من یه مثال دیگه هم میزنم که یکم شاید شنیدنش تلخ باشه، ولی خب ممکنه اتفاق بیفته. اونم تجربه شکستگی پا به دلیل ضرب و شتم توسط والدین باشه. این خیلی تجربه تلخی برای یک کودک و احتمال تروماتایز شدن توی این شرایط نزدیک به قطعیت. چه فرقی بین این سه تا مثالی که من زدم میتونه وجود داشته باشه به نظرتون؟
بیا اینجوری هم بهش نگاه کنیم، حالا در پاسخ به مثالای تو اینجوری نگاه کنیم که اون آدمی که توی مثلا میگم مدرسه یا کودکیش برفرض پاش میشکنه، خب در همون لحظه این آدم یک تروما داره. تروما اون شوکیه که بهش وارد شده، پاش شکسته. فرض کن پاش جوری شکسته که میبینه پاش کج شده و مثل همیشه نیست، یا اون درد شدیدی که از نظر جسمی بهش وارد میشه به خاطر شکستگی انقدر روح و روانش و جسمش رو آزار میده که تحملش رو نداره و داره فریاد میزنه، جیغ میزنه، گریه میکنه. این هم میتونه تروما باشه اونجا. اولا که خب خود شکستگی واسه استخون شما یه تروما محسوب میشه، ترومای فیزیکی حساب میشه. دو اینکه اون دردی که فیزیکی داری تجربه میکنی و روح و روانت اونجوری به هم ریخته که غیر قابل کنترل رفتار میکنی، گریه میکنی، داد میزنی، جیغ میزنی، یعنی تو الان دقیقاً دچار شوک روانی شدی به خاطر شکستگی. یا ممکنه که ببینی مثلا طرف ببینه که اون بچه یا اصلا بزرگساله ببینه که پاش شکسته، از فرم عادی و نرمال خودش خارج شده، چرا پای من این شکلی شده، دچار یه احساس بدی میشه، شوک میشه، قش میکنه. اصلا اینم میشه بازم تروما. متأ تروما یه ترومای حاده، یعنی مال یک موقعیتیه که توش قرار گرفته و به قول تو معلوم نیستش که لزوماً بقیه زندگیشو تحت تاثیر قرار بده. و اینجا این تروما با رفتن به بیمارستان، گچ گرفتن، ناز و نوازش بقیه، حمایت گرفتن از بقیه، خوردن داروهای مسکن، این تروما همینجا درمان میشه. بعد شکستگی پاش درست میشه، میره فیزیوتراپی، راه میره، دوباره مثل روز اول میدوه، فوتبال بازی میکنه، بازیگوشی میکنه یا هر فعالیت نرمال دیگه که داره رو ادامه میده. اینجا با یک ترومای حاد ما مربوطیم که مال اون موقعیته و تو همون موقعیت موقت در عرض چند روز یا چند هفته درمان میشه و لزوماً به قول تو تأثیری بر ادامه زندگی یا بقیه زندگیش نداره. خب اون موقعیتی که اون بچه یا اون آدم توسط عزیزانش پاش به قصد و به عمد کتک زده میشه، شکسته میشه دستش، پوستش رو میسوزونه اون پدر و مادر با مثلا قاشق داغ یا هر چیز دیگه که شکنجه جسمی میکنه این بچه رو، اونم تروما محسوب میشه. ولی این ترومایی که میتونه برای همیشه زندگیشو تحت تاثیر قرار بده به دلایل مختلف. چرا؟ چون این آزار رو داره با یک نیت تعمدی و آگاهانه و ارادی از سمت کسی که باید مراقبش باشه، دوستش داره، پدرشه، مادرشه، مراقبشه و سرپرستشه، هر کسی که از خواهر برادرشه، داره از نزدیکترین اشخاص زندگیش این آسیب فیزیکی و شکنجه و تجاوز جسمی رو میبینه. خب این سطح تاثیرگذاریش با یه حادثه معمولی تو زندگی شما فرق میکنه، خیلی تفاوت داره بینشون، چون که اینجا شما این ضربه رو عمیق‌تر، شدیدتر، عاطفی‌تر تجربهش میکنی و ماندگاری این اثر بد توی حافظه شما، توی مغز شما و تأثیرش بر آینده شما و زندگی شما خیلی خیلی میتونه اصلا متفاوت باشه. همه ما میریم مسافرت، تو مسافرت ها میبینیم یه تصادف شده، مثلا 5 نفر مردن کنار جاده، درازشون کردن، روشون ملفه کشیدن مثلا. این هم یه تروماست. منطقه ممکنه که تو بتونی این تروما رو با ادامه سفر تو، خوشی با خانواده و خاطرات خوبی که ایجاد میکنی در سفرت، بتونی تروما رو با خودت حل کنی و نیازم نباشه هیچ وقت به خاطرش روان درمانی بگیری یا بری دارو درمانی بگیری. همه ما با بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل و نمیدونم آتش سوزی و این داستانا روبرو میشیم، اخباری رو میشنویم، به کمک اون افرادی که آسیب دیده هستن میریم، مثلا توی زلزله بم، توی زلزله منجیل، توی سیلایی که توی این چند سال تو شهرستان اومد، چقدر خسارت ها وارد شد، چقدر آدم ها ناپدید شدن، عزیزانشون رو از دست دادن. خب اوکی، اینا رو همه رو ما ممکنه بتونیم به طور طبیعی باشون کنار بیایم، ولی اگر شما نتونی با اینا کنار بیای، اگر اثرشو از نظر فکری، روحی، روانی توی زندگی شما ادامه بده و با شما بیاد، اون تروما از یه ترومای حاد به یه ترومای مزمن تبدیل شده، ادامه پیدا کرده و بعد دیگه شما نیازمند کمک جدی هستی، تا جایی که احساس میکنی همش این تصویر میاد تو ذهنت که چه صحنه ای دیدی. یا دم دستی ترین تروما علی، از دست دادن عزیزان دیگه، حالا بر اثر مرگ طبیعی، سرطان یا هر علت بیماری دیگه. اوکی، هممون تجربهش کردیم تو عزیزانمون، دوستامون. کووید، خود کووید نزدیکترین ترومایی بود که بشر تو کل جهان تجربهش کرد. یه ترومای جهانی بود. چقدر آدم‌ها عزیزانشون رو از دست دادن، ولی خب ببین خیلی ها تونستن با سوگشون کنار بیان، هیچ وقت هم روان درمانی دور درمانی نگرفتن، کمک نگرفتن، حلش کردن به شیوه های سالم یا ناسالم من نمیدونم. ولی یه عده ای وقتی باشون حرف میزنی میبینی مثلا بعد از اینکه پدر مادرش تو کووید از دست داده، پیر شده، افسرده شده، داغون شده، شغلش رو ول کرده، یا اون آدمی که بچه کوچیکش تو کووید از دست رفت، هنوز که هنوزه به زندگی عادی برنگشته. این تروماس علی، این دیگه یه سوگ معمولی نیست.
موافقید ما الان PTSD رو تعریف کنیم؟ یه توضیح هم میدین که اصلا PTSD چی هست؟ اختلال استراب پس از حادثه که حالا ما اینجوری تعریفش میکنیم چی هستش؟
PTSD در واقع به قول خودت همون اختلال استرس پس از سانحه هست، Post Traumatic Stress Disorder در واقع. به این معنیه که تو یک واقعه آسیبزا یا شوکه کننده یا ضربه زننده رو در زندگیت تجربه کردی، مثل ورشکستگی، مثل اخراج از شغل، مثل تصادف، مثل بلایای طبیعی، مثل مرگ عزیزان و سوگ، مثل شکست عشقی، مثل شکست شغلی، هر چیزی که تو بگی که برای تو حکم ضربه روانی داشته باشه، میتونه جنگ باشه، میتونه سیل باشه، میتونه تصادف با ماشین باشه، میتونه حادثه های عجیب و غریب باشه، میتونه دزدی باشه، میتونه تجاوز باشه، میتونه شورش های خیابونی، کشت و کشتار خیابونی باشه، هر چیزی که تو فکر شروع کنی، یا اصلا توی خیابون گفتم دو نفر با هم دعوا میکنن، تو وحشت میکنی، پنیک میکنی، قش میکنی، چون یکی با یکی میزنن، با چاقو میزنن و یکی میکشه جلو چش همه، تو پنیک میکنی. وقتی که این اتفاق برات میافته و بعد تو نمیتونی اینو با خودت کنار بیای، حلش کنی، گفتم اتفاقی که میفته اینه که این در حافظه تو ثبت میشه، با تو میاد جلو، و بعد در زندگیت هر جایی که دیگه یه چیزی شبیه به اون تجربه بدت رو باهاش مواجه میشی، شروع میکنی همون عکس العمل رو نشون میدی. یعنی مثلا من توی خیابون تو تاریکی دارم میرم، یک موتوری از پشت من نزدیک میشه، بعد میپرن پای منو خف میکنن، موبایلم و ساعتم و کیفم و همه چیم و پولم رو میگیرن و میرن. این انقدر واسه من استرس ایجاد میکنه تو همون لحظه، من انقدر خودمو میبازم، کنترل خودمو از دست میدم، گریه میکنم، میلرزم، رعشه میگیرم، شوکه میشم، که یه وحشت و ترس عجب غریبی رو تو این لحظه من تجربهش میکنم. از این به بعد حالا یا من با این واقعه کنار میام، میگم خب آقا یه خیریتی توش بوده، قضا و قدری برخورد میکنم، یه جوری توجیهش میکنم، میگم خوب شد اصلا مجبور شدم رفتم یه موبایل نو خریدم مثلا. میتونی یعنی ما از این مکانیزم واسه اینجور برخورد و واسه اینجور وقایع استفاده میکنیم بعضی وقتا. یا مثلا میبینم که نه، من هرچی به خودم میگم آروم نمیشم، شبا خوابش رو میبینم، مثل کابوس همش احساس میکنم که دنبال من همه جا منو میخوان خفتم کنن، و در زندگی بیداری و آگاهانه در طول خیابونم هر جا که من صدای موتوری رو از پشت سر میشنوم، یه موتوری داره نزدیک میشه، اصلا ممکنه پیک موتوری باشه، اصلا ممکنه گذری باشه، اصلا من کاری ندارم اون موتوریه، ولی اون موتور که صداش میاد همون رعشه تو من دوباره ایجاد میشه، من همون پنیک و همون وحشت و همون استراب و تپش قلب و نفس تنگی و عرق ریختن و لرزیدن رو دوباره من تجربه میکنم. هراسون برمیگردم پشت سرم نگاه میکنم که نکنه دوباره موتوری میخواد بیاد، یا شروع میکنم به کورکورانه فرار کردن به این سمتی، پشت ماشین جای قایم میشم که نکنه موتوری میخواد منو خف کنه، میگم یه موتوری بود با زن و بچه‌اش رد شد رفت، اصلا با من کاری نداشت در واقع این موتوریه. این میشه PTSD. یعنی تو یه واقعه بدی رو تجربه کردی، یه تجربه ناخوشایند شوکه کننده ای رو تجربهش کردی، و بعدم هر جایی که با نشانه ای از نشانه های اون تجربه روبرو میشی که شبیه اون باشه، همون واکنش ها رو شروع میکنی به نشون دادن. این مثال در مورد آدمایی که بهشون تجاوز شده صدق میکنه، آدمایی که دچار ورشکستگی شغلی شدن، تو جنگ بودن، چه میدونم شاهد دعواهای خانوادگی بودن، پدر مادر با داد و فریاد کتک کاری جلو بچه ها با هم دیگه بحث و دعوا کردن، تمام این موارد متنوع، گفتم تروما خیلی مصادیقش گسترده است و میتونه خیلی گسترده باشه، اینا میتونه همشون جزء در واقع تجربه های تروماتیکی باشن که بعداً به PTSD تبدیل میشن، موندگار میشن و شما باید کمک جدی بگیری. یه چیز دیگه هم اضافه کنم علی، اونم اینه که آقا ممکنه که من پدر و مادرم تو خونه با هم دعوا میکردن، جلو چشم من کتککاری هم میکردن، ممکنه من آسیب ببینم خب، ولی ممکنه لزوما به اندازه یه بچه دیگه که شاهد همین صحنه بوده واسه من آسیب‌زا نبوده باشه. ممکنه من از نظر روانی و مغزی بتونم یه جوری با خودم هضمش کنم که بعداً در زندگی من تأثیری نداشته باشه. خیلی علی ممکنه که در کودکی تجربه چایلد مالستینگ یا همون مالش جنسی بچه ها رو تجربه کنن، ولی ممکنه که لزوما این آدم ها مثل همدیگه واکنش نشون ندن به این قضیه. خیلی هم ممکنه که ریپ رو تجربه کنن ولی لزوما واکنششون شبیه همدیگه نباشه. ما نمیتونیم بگیم یه چیزی مطلقا تروماتیک هست و یه چیزی مطلقا تروماتیک نیست. باید ببینیم تجربه آدمه با اون ضربه روانی یا اون تجربه بده چی بوده. شما دیدی آدمایی که، من اتفاقا تجربهش رو دارم، با یکی از این صاحبان برند مواد غذایی که خیلی هم تو ایران معروفه صحبت میکردم که یه بازار گنده ای از محصولات غذایی دستش داره، اون واسه من تعریف میگفتش که من 3 بار زمین خوردم، ورشکست شدم و صفر شدم، صفر مطلق، ولی من دوباره بلند شدم. خب این آدم تروماتایز نشده دیگه، اگه شده بود که یا افسرده شده بود یا خودکشی کرده بود یا معتاد شده بود مواد مصرف میکرد یا یه بلای سر خودش آورده بود دیگه، نشده. میبینی؟ ولی یکی دیگه با اولین ورشکستگی افسرده میشه، خودشو میکشه، کلا بیزنس رو رها میکنه، خونه نشین میشه، بیمارستان روانی بستری میشه، میره مواد و الکل مصرف میکنه، بلاهای مختلف سر خودش میاره. میبینی؟ برخورد ما انسان ها با تجارب منفیمون لزوما شبیه همدیگه نیست و چیزی که واسه من تروماتیکه ممکنه برای تو نباشه و برعکس.
یه موضوعی که فکر میکنم لازمه بگیم اینه که عموما کودک ها توی معرض این حوادث و PTSD و تراما بیشتر از بزرگسالا هستن.
ببین، بدون شک یه بچه به خاطر ساختارهای روانی و عاطفی ضعیفتر یا ناپخته تر، به خاطر اون پختگی عاطفی که هنوز کسب نکرده و مراحل رشدی که طی نکرده، هنوز بزرگ نشده، تجربه های مختلفی هنوز نکرده، سرد و گرم روزگار رو هنوز نچشیده و به عنوان یک کودک آسیب پذیر هنوز به مراقبت والدینش و خانوادهش یا مراقبینش احتیاج داره، طبیعتاً یک کودک از نظر روانی عاطفی شکننده تره. بنابراین وقتی که اون کودک در معرض تجاوز، مالش جنسی، هراسمنت، آزار جنسی یا مثلا صحنه‌های خشن توی خونه، توی کوچه و محله قرار میگیره، خب بدون شک اون بچه آسیب رو داره. یکی از دلایلی که من توی زوج درمانی‌هایی که با مراجعینم دارم، به خصوص با زوجایی که میخوان از همدیگه طلاق بگیرن، میگم ببینید شما هر بلایی سر همدیگه میارید، خب به کنار، خواهشن اینجا وقتی میخواین دیگه جدا بشین همه چی رو استوب کنید، حالا با کمکی که بهشون میکنیم، نه اینکه با یه فرمان من همه چی عوض بشه، معجزه بشه، نه واقعا این خودش نیازمند کار جدیه روی ندما. لطفاً بیاید طلاق رو خیلی دوستانه برگزار کنیم واسه اینکه بچه‌مون از این جدایی آسیب نبینه. چرا؟ چون شما بزرگسالی، شما میتونی طلاق رو به راحتی با خودت هضم کنی، بگی من به اندازه کافی انقدر دیگه در بدترین حالت، من انقدر از پارتنرم متنفرم که دیگه نمیخوام باهاش زندگی کنم. ولی پارتنری که تو ازش متنفری مادر یه بچه است، پدر همون بچه که تو ازش داریه. پس تو نمیتونی اینجا، حق نداری تنفرتو به اصطلاح عملی کنی و یه اکت وحشتناکی رو آدمی که ازش بدت میاد انجام بدی. حالا بهت خیانت کرده، حالا بهت مثلا چه میدونم بدی کرده، هر کاری که کرده، مالتو خورده، هر کاری که کرده، تو به خاطر بچت باید با این آدم صلح‌آمیز جدا بشی که طلاق رو به یه کودک آسیب پذیر به عنوان تروما واسه این بچه در واقع جلوه نکنی و در معرض این آسیبه قرارش ندی. چرا که این بچه در آینده نسبت به طلاق PTSD میشه، وحشت میگیره، استراب جدی میگیره، فردا اگه زنش یا شوهرش بدترین بلا رو سرش بیاره طلاق نمیگیره. چرا؟ چون نسبت به طلاق وحشت زیاد داره. میبینی؟ این میشه PTSD دقیقاً، این میشه تجربه تروماتیک دقیقاً. معلومه که بچه‌ها آسیب پذیرن چون بچه‌ها از تحمل عاطفی و هیجانی کافی برخوردار نیستن. بچه‌ها پختگی فکری، عاطفی و روانی ندارن که بتونن با دنیای خشن اطرافشون به راحتی کنار بیاد. من و تو بزرگسالی میریم جنگ، در معرض دشمنی که به ما شلیک مونه قرار میگیریم، روزی 20 نفر هم میکشیم، بهمونم مدال میدن. مگه بچه میتونه اینو درکش بکنه؟ حالا ممکنه که این کاری که ما میکنیم کار خیلی بدی هم باشه، نه اینکه ما خوبه که بریم آدم بکشیم مدال بگیریم، منظور من این نیست. منظور من که آقا دنیای بزرگسالی با خشونت راحت‌تر کنار میاد تا دنیای کودکی. کودک اصلا نمیفهمه این چیزا چیه. شما تو فیلمای سینمایی هم میبینی که توی جبهه‌های جنگ مثلا فرانسوی و آلمانی دارن دیگه رو میکشن، اون پشت جبهه یه بچه آلمانی و فرانسوی با هم رفاقت میسازن. اونا جنگ چه میفهمن چیه؟ اونا بازی میخوان، امنیت میخوان، کودکی میخوان، صلح میخوان، شیطنت میخوان، لذت میخوان. دنیای کودکی با این چیزا تعریف میشه. خب معلومه که وقتی اون بچه از اون پختگی عاطفی فکری روانی برخوردار نیست، نمیتونه این خشونت ها و این ضربات رو در واقع تحمل کنه و هضم کنه و باهاش به خوبی کنار بیاد، مگه اینکه بزرگ بشه یا میره روان درمانی یا میره یه دراگی مصرف کنه خودش رو آروم میکنه، یا خودش با خودش با هوش هیجانی خوبی که داره به خوبی و به شکل سالمی بتونه با خودش کنار بیاد اون تجربه بد رو و حل و هضمش کنه.
یک کلمه گفتیم، من میخوام یکم روی این کلمه بمونیم. گفتیم امنیت، گفتید کودک به امنیت نیاز داره و من میخوام یکم بیشتر روی این بمونیم. برمیگردم تو مثال اولی که من زدم در مورد شکستگی پا. زمانی که شما حالا توی بازی فوتبال حادثه براتون اتفاق افتاده که ما اسمشو میذاریم تراما و پات شکسته، خیلی هم دردناکه، شما یه پشتیبانی و سپورت اجتماعی داری، دوستات دورتو میگیرن، خانوادت میان، معلما میان، میبرنت بیمارستان، بهت رسیدگی میکنن، باهات مهربونن و ازت مراقبت میکنن. این فضای امن و مراقبت بعد از یک حادثه فکر میکنم خیلی اهمیت داره. ما باید یکم بیشتر راجبش هم حرف بزنیم هم فکر کنیم. ولی توی اون حادثه به خود رو شاید شما اون احساس امنیت رو از دست بدی، ببینی که ماشین دیگه جای امنی نیست، خیابون دیگه جای امنی نیست. حالا تو اون مثال ممکنه شما با خانوادت باشی، ممکنه بعد از اون ازت مراقبت بشه و بابت اون مراقبتی که از شما شده و رسیدگی که شده اصلا این PTSD اتفاق نیفته. ولی اگه این همین شکستگی پایی که دردش هم یکسان بوده فکر بکنیم، فرض کنیم که یه شکستگی این هم بوده تو هر سه تا مثال، اگه توسط امن‌ترین فضایی که شما داری که فضای خانواده است اتفاق بیفته، شما امنیت خونه رو از دست میدی دیگه، احساس میکنی خونه اون جای امن نیست، اون مراقبت رو از دست میدی دیگه، مادر پدر اون کسی نیستن که از تو مراقبت میکنن، بلکه همون کسایی هستن که به تو صدمه میزنن. میشه یکم بیشتر در مورد این دوتا موضوع، یعنی امنیت و مراقبت صحبت بکنیم؟
ببین خیلی نکته مهمی رو اتفاقا گفتی. ما انسان‌ها، ما آدم‌ها ذاتاً موجودات آسیب‌پذیری هستیم. به همین دلیله که از اول خلقت و حالا تکامل یا هر چیزی که اسمشو بذاریم که مهم نیست واقعاً، از اول پدید اومدن انسان، تکامل انسان از صدها هزار سال پیش، انسان‌ها چه توی غار چه توی دشت‌های باز گروهی و با هم زندگی می‌کردن. دلیلش همینه که علی تو گفتی، ما به ساپورت همدیگه نیاز داریم. امنیت یکی از مهمترین نیازهای روانی ماست که توی جامعه، توی اقتصاد، توی سیاست، توی فرهنگ، توی خانواده، توی تربیت، توی گروهایی که هستیم، توی رابطه‌های خصوصی که با پارتنرمون داریم، همه جا ما باید این نیاز رو برآورده شده ببینیم. و به طور خلاصه انسانی که احساس ناامنی داشته باشه قطعا نمیتونه سالم باشه یا سالم زندگی کنه. امنیت به معنی اینه که شما همه نیازهایی که در کودکی لازم داری، حالا از بچگی دارم شروع کنم، برآورده میشن. منظورم نیازهای خارج از چارچوب قاعده یه بچه لوس نیست. منظورم نیازهای در واقع اولیه فیزیولوژیک به علاوه نیازهای عاطفی از جمله عشق و محبت و صمیمیت. وقتی که تو به جای اینکه به بچه عشق بدی کتکش میزنی، وقتی که میخوای به بچه صمیمیت بدی باهاش خشونت جدی میکنی، هر شب دعوا سر و صدا توی خونه، داد و بیداد با مادر پدر با هم دیگه، اونا اون پدر و مادر با بچه‌ها، وقتی که تمام اعضای خانواده درگیر تنش و بحران و داد و فریادن، خب اینجا فضا امن نیست. چرا امن نیست؟ ساده است، چون یا نیازهای فیزیولوژیک برآورده نمیشن و امن نیست و امنیت وجود نداره، یا نیازهای روانی مثل صمیمیت و احترام و آغوش و نوازش برآورده نمیشن و امنیت وجود نداره. پس ما زمانی احساس امنیت میکنیم که یا یه مسکنی داشته باشیم، یه غذایی داشته باشیم، یه لباسی داشته باشیم، یا گروهی باشه که در کنار اونا با اونها زندگی میکنیم، همدیگر رو مراقبت میکنیم، حمایت میدیم. این گروه میتونه همسالان باشه، میتونه خانواده باشه، میتونه همکاران باشه، میتونه هر چیزی میخواد باشه. یه گروه واسه انسان در واقع جنبه آب و غذا و اکسیژن داره. اینجا وقتی که بچه ها توی کودکی این احساس امنیت رو از سمت پدر و مادر به عنوان اولین منابع عشق و امنیت و حمایت و مراقبت وقتی دریافت نمی‌کنن، وقتی توسط خود اینا کتک می‌خورن، آزار جنسی می‌بینن، حتی سوء استفاده جنسی توسط والدین به کودکان کم نبوده مواردی که ثبت شده، خشونت خانگی و آسیبای فیزیکی شکنجهواری که پدر و مادر به بچه‌های خودشون وارد کردن کم نبوده این موارد، وقتی که این بچه‌ها در اولین لایه زندگی اجتماعیش که میشه پدر و مادرش، در اولین حلقه زندگی اجتماعیش، در اولین مکانی که اصلا پا توی دنیا گذاشته و اسمش خانه و خانواده است، وقتی مورد شکنجه قرار میگیره، وقتی که تو این تو مورد شکنجه قرار میگیری، چطور ممکنه جهان بیرون امن باشه؟ آدمهایی بهتر از پدر و مادر من اون بیرون منتظر من باشن؟ باورش سخته، ناامید کننده است، مایوس کننده است. اینجاست که اون بچه هم در واقع با یک وحشت درونی زندگی میکنه که من پدر و مادری داشتم که منو آسیب زدن و من از اون به بعد دیگه نتونستم به هیچ کس اعتماد کنم، من دیگه از اون به بعد به هیچ کس نمیتونم اعتماد کنم، همه رابطه های من دچار اختلالی توش به وجود میاد و هستن، با هیچ کس نمیتونم به توافق برسم، با هیچ کس نمیتونم طولانی مدت ادامه بدم و اعتماد رو بسازم، چون اگر پدر و مادر من امن نبودن قطعا جهان بیرون از خونه و خانواده منم امن نیست. امن نیست به چه معنی؟ به معنی این که این جهان یا این خانواده قادر نیستن و نبودن که نیازهای منو برآورده کنن. و اینجاست که آدم ها یک عمر این ترومایی که تو کودکی از سمت خانه و خانواده خودشون بهشون وارد شده تا ابد به دنبال اینا میاد و تمام روابطشون، روابط دوستانه، روابط پارتنرشیپ، روابط با همسرش، رابطش با فرزندانش در آینده، با همکارانش، با زیردستش، بالا دستش، با همسایه‌هاش، با محلش، با آدمای غریبه، با تمام این افراد، این رابطه توأمه با ناامنی برگزار میشه. و رابطه‌ای که همیشه بر مبنای ناامنی بنا شده و جلو رفته و شکل گرفته، قطعاً نه همسر خوبی از توش درمیاد، نه دوست خوبی از توش درمیاد، نه شاگرد خوبی، نه استاد خوبی، نه همکار خوبی، نه شهروند خوبی، هیچ آدم درست سالمی از توش در نمیاد. منظور من از خوب کار آمده، منظور من در واقع. پس اون امنیت که ما در کودکی باید تجربهش کنیم، تو محله سالم بزرگ شیم، تو خانواده سالم بزرگ شیم، توی رابطه والد فرزندی سالم بزرگ بشیم، در گروه همسالان مناسب بزرگ بشیم، این امنیت خیلی نقش حیاتی پیدا میکنه اینجا.
امنیت های اجتماعی شده وقتی شما توی کشوری که داری زندگی میکنی که حالا توی جنگ، از نظر اقتصادی دچار مشکل شده و شاید دزدی و غارت و مشکلات اجتماعی توش زیاد باشه، چطور؟ هر چقدر هم توی خانواده امن باشی آیا این کفایت میکنه؟
کاملا درست میگی. تو ممکنه در یک خانواده خیلی خوب بزرگ بشی ولی لزوما در جامعه خوبی قرار نگیری. و جالبه که محیط اولیه رشد ما درست خانواده است، ولی تنها محیط رشد ما نیست. ما انسان‌های اجتماعی و قبیله‌گرا نیاز داریم در محیط اجتماع هم رشد بکنیم، بیزنس را بندازیم، یه شغلی کسب و کاری را بندازیم، از نظر روابط اجتماعی روابطمون رو گسترده کنیم، محبوبیت کسب کنیم، دوستمون داشته باشن، اعتبار داشته باشیم، قدرت داشته باشیم، موفقیت رو تجربه کنیم. حالا تو فکر کن در یک سیستم فاسدی زندگی میکنی که تمام سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی همه میزنه نابود میکنه، بیزنس ها رو نمیدونم خراب میکنه. مثلا الان تحریما میگن که آقا باعث میشه که بیزنس های کوچک و بزرگ همه نابود بشن، خراب بشن. درست هم هست. یا مثلا سازوکار اداری فاسد باعث میشه که یک تولید کننده که میاد یه بیزنس خوبو میخواد راه بندازه، هم بهره وری خوب داشته باشه، هم بهره خوبی به جامعه بده، فلج بشه، داغون بشه، بدهکار بشه، ورشکست بشه، بخوره تو دیوار، بره زندان، بدهکار شه و هر بلای دیگه. اینا میشه تروما دیگه. دقیقاً میبینی. پس فقط محیط خانواده نیستش که باید از انسان مراقبت کنه، جامعه هم باید سازوکارایی داشته باشه که از اعضای خودش مراقبت بکنه. اینکه من بیام بعد برم ببینم که واسه بیزنسم باید میلیاردها تومن، میلیون ها تومن رشوه بدم، بعد میبینم که هر کسی از راه میرسه با رشوه دادن به یک مقام بالاتر بیزنس منو میزنه داغون میکنه. بله که تو بازار شما نکن، تو بازار ما مثلا میگم تو بازار سنتی، تو بازار کسب و کار چقدر کلاهبرداری زیاده، چقدر آدم و پول همدیگر رو میخورن. خب دلیل اینا چیه؟ اینا چی میشه؟ خود اینا تبدیل به تروماها میشه. خب اگر شما در یک محیط خانوادگی عالی و پرفکت هم بزرگ بشی، جامعه هم با سازوکارهای ناسالم، فاسد، آنتی سوشال، بزهکارانه خودش قشنگ میتونه شما رو تروماتایز کنه. وقتی که تو میای سالم کار کنی، بعد پولتو میخورن، ورشکست میشی، اخراجت میکنن، زیرابتو میزنن، آدمای ناکارآمد میان سر کار، تویی که مثلا نبوغ داری، تویی که باهوشی و هوشمندی و در واقع اکسپرت و حرفه‌ای هستی و میذارن کنار، این تروما محسوب میشه. همه اینا میتونه تروما باشه. میخوام بگم نگاه کن، فقط خانواده نیست که به محاسب میزنه. حرفتو درسته. جامعه هم با سازوکارهای ناسالمش و فاسدش میتونه شما رو تروماتایز کنه.
اگه بیم یه تیفی رو در نظر بگیریم، یعنی یه جامعه و خانواده رو در نظر بگیریم در یه کشور جنگ زده، جایی که از زمان تولد شما صدای آژیر خطر رو شنیدی، بمبارون شده کشورت، محلت، خونت، مادر پدری داشتی که باهات بدرفتاری کردن، مدرسه‌ای بوده که پایش تنبیه بوده، خانواده‌ای بوده که توی اون تنبیه فیزیکی، تنبیه روحی و دعواهای خانوادگی کاملا رایج بوده و محله‌ای داشتی که اصلا هیچ امنیتی توش در کار نبوده. یه همچین فضای شما در نظر بگیرید و به همراه فقر اقتصادی که به همراهش مشکلات تغذیه و چیزهای مشابه و همراه داشته، و یه کشوری رو در نظر بگیرید که کشور پیشرفته است، مثالش سوئیس و نروژ، که توش نظام آموزشی به بهترین شکل خودشه، امنیت اقتصادی وجود داره، امنیت‌های اجتماعی وجود داره، پدر مادرها تحصیلات، منظورم از تحصیلات تحصیل دانشگاهی نیست، تحصیلات و اطلاعات فرزند پروری دارن. حالا این ترم یا این کلمه فرزند پروری خوب خیلی کلمه جالبی نیست، ما بعدا روش رو صحبت میکنیم، ولی آگاهی لازم رو برای آموزش و فراهم کردن اون فضای امن کودک رو دارن. یه همچین فضایی، یه همچین طیفی رو در نظر بگیریم، حالا من نمیدونم کشور خودمون رو تو کدوم دسته میتونیم بذاریم، به کشورهای فارسی زبون، چون من مدام توی سعی میکنم دارماها اعلام کنم که ما فقط راجع به ایران صحبت نمی کنیم، مخاطب ما همه فارسی زبانان دنیا هستن، بنابراین ما راجع به تمام کشورهایی صحبت میکنیم که توی این طیف قرار میگیرن، یا حتی غیر فارسی زبانها هم شاید این پادکست رو گوش بدن، چون ما ترجمهش میکنیم به زبانهای دیگه و قرارش میدیم. بنابراین کشور شما تو هر کدوم از این طیف قرار میگیره، به نظر من میتونیم راجبش صحبت بکنیم یکم، که این طیف آیا چه تأثیری میتونه بر تروماهایی که ما تجربه میکنیم و اون PTSD که ما تجربه میکنیم بگذاره. و اینکه یه سوالی هم من میپرسم، حالا توی پرانتز شما میتونید تو ضمن توضیحاتتون به این برسیم، که آیا این مبحث لوس کردن یک کودک آیا کجای این قرار میگیره؟ چون خیلی ها میگن خیلی هم بد نیست که کودک ها سختی بکشن یا آدم ها توی زندگیشون سختی بکشن، چون اگر هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشن لوس میشن و هر ضربه کوچیکی ممکنه اونا رو از پا در بیاره. این بالانس یا این تعادله کجاست آقای قمری؟ میخواستم بگم که این طیف، یعنی اگر شما توی یه همچین کشوری باشی که از اول شما با همچین چیزهایی، با همچین جنگ و صدمات روحی بزرگ شده باشی، یا اینکه توی کشوری بزرگ شده باشی، توی خانواده‌ای بزرگ شده باشی که همه چیز برای تو فراهم شده باشه، هیچ مشکلی توی زندگیت نباشه و از اول هیچ تجربه تلخی تو زندگیت نداشته باشی، آیا این دوتا طیف میتونیم بگیم طیف اول صدمه زننده است و طیف دوم، یعنی انتهای طیف دوم مفیده، یا نه میتونه باعث آسیب پذیر شدن یک کودک بشه زندگی کردن تو طیف دوم، که طیف دوم که نیست، انتهای طیف که میشه یک فضای بسیار امن؟
ببین اتفاقا خیلی درسته که ما تمام پدیده‌های انسانی رو روی طیف تعریفشون کنیم، مثلا غم، خشم، ترس، استراب، همه اینا رو طیف معنی پیدا میکنن، مثل رنگ‌ها. شما من همیشه چون این رنگ سبز خودم دوست دارم همش از رنگ سبز مثال میزنم، میگم که مثلا رنگ سبز از یک رنگ سبز انگوری بسیار بسیار کم رنگ داره و طیفش شروع میشه تا سبز سیر لجنی، خیلی سیر، و بین سبز انگوری و سبز لجنی شما میبینی که چند هزار طیف رنگ سبز میتونه وجود داشته باشه. تمام پدیده های روان ما هم همین شکلی هست و جالبه که اصلا فلاسفه میگن اصلا این خود حقیقته که این شکلیه، یعنی انقدر طیف حقیقت گسترده است که تو نمیتونی ازش یه دونه چاقو بسازی و هر چیزی رو به شر رو به خیر تقسیم کنی یا به حقیقت و مثلا دروغ تقسیمش کنی، مثل یه چاقو بعد به وسط نصفش کنی. حقیقت روی یک طیف سواره، واقعیت روی یک طیف سواره. احساسات ما از درجه خیلی خیلی کم رنگ مثل اون سبز انگوری و تا درجات خیلی خیلی شدید مثل اون سبز لجنی روی یک طیف سوارن. در واقع تمام پدیده های روان این شکلی هستن. افسردگی هیچ کس لزوما به اندازه افسردگی بیمار دیگه ای نیست. غمگینی من لزوما به اندازه غمگینی تو نیست. استراب و خشم تو به اندازه استراب و خشم من نیست. خیلی فرق داریم با هم دیگه، چون تجربه های ما آدم ها خیلی یونیکن. بستگی به اینکه تو چه محیطی رشد کردی، چه شخصیتی در درونت ساختی، از چه ساختارهای مغزی در واقع با ثبات یا بی ثباتی برخوردار هستی و ژنتیکت چیه، به قول تو کدوم فرهنگ و زبان به دنیا آمدی، چه مدل تربیتی رو دریافت کردی و از نظر تاریخی در چه مقطعی از تاریخ به دنیا آمدی. آیا تو انسان قرن 19 هم هستی؟ مثلا در قرن شاید مثلا 17 هم یا 18 هم هنوز کودکان اصلا چیزی به نام دوره کودکی در روانشناسی رشد وجود نداشت، چیزی به نام کودکی تعریف نشده بود اصلا. خب این بچه، این موجود انسان دو پا الان میتونه راه بره 6 سالشه بره معدن کار کنه پول در بیاره واسه خانواده، حالا مدرسه هم میتونه بره مثلا، اگه نه که اگه مدرسه وجود نداشته باشه که اصلا هیچ، کلا بره کار کنه. آدم ها از بچگی در واقع کار میکردن. چرا؟ چون کودکی و مقتضیات کودکی اصلا تعریف نشده بود که آقا این کودکی دوره خاصیه، شرایط خاص میخواد، آموزش و تربیت خاص میخواد، نحوه برخورد خاص میخواد، وجود نداشتش. بره معدن کار کنه، بره سر زمین کار کنه، همه باید کار کنن، از بچه تا پیر همه باید فقط کار کنن، همه در واقع. خب ولی بعدن چی میشه؟ این دوره تعریف میشه، میاد کجا؟ تو قرن 19 هم کودکی تعریف میشه، تو قرن 20 هم کودکی تعریفش گسترده تر میشه، تئوری ها و پژوهش های زیادی راجبش انجام میشه. تو قرن 21 هم کودکی دوباره معناش با تکنولوژی خیلی عجین میشه. میبینی؟ یعنی خیلی هم مهمه که تو کدوم سده، تو کدوم قرن به دنیا آمدی و مفاهیم غم و خشم و رویدادهای زندگی و تروما و ضربای کودکی و خود کودکی معناشون در هر قرنی با قرن دیگه فرق میکنن. اینم یه فاکتور برای خودش. اما به قول تو اگه من توی یک جامعه رویدادخیز، حادثه خیز بزرگ شده باشم، خب طبیعتا تروماهای بیشتری رو علی من تجربه کردم و شاید اگر انسانی باشم که خیلی خیشتندار یا خود ساخته باشم، این تروماها قطعا منو اذیت میکنن، ولی ممکنه که من رو قوی هم بکنن. اونجایی که میگه این جمله کلیشه‌ای اینستاگرامی معروف هست که میگه اون دردی که تو رو نکشه بزرگترت میکنه، میتونه اینجا هم معنی داشته باشه در واقع. ولی شما اگر در یک جامعه ای که اقتصاد با ثبات داره، سیاست با ثبات داره، از نظر فرهنگی فرهنگ ثبات داره، حالا اون پویایی خود داخلی و درونی خودش رو داره از نظر ذاتی، ولی بالاخره فرهنگ ثبات بیشتری داره و در واقع مشاغل ثبات دارن، امنیت اقتصادی سیاسی اجتماعی وجود داره، خب خانواده ها هم آرومترن، بچه‌هاشون در آرامش بیشتری رشد، معلومه که از نظر روانی اون بچه‌ها و اون اعضای جامعه سالم‌تر رشد می‌کنن. تصادفات جاده‌ای چقدر، کووید چقدر از آدم‌ها رو کشت تو این جامعه، نمی‌دونم ناامنی شغلی و اقتصادی چقدر تو این جامعه زیاده، میزان رفتارهای سایکوپاتی و بزهکاری اون سوشالی چقدر زیاده تو این جامعه، ناامنی چقدر زیاده. من نمی‌خوام بگم زیاده یا کمه ها، نمی‌خوام خودم رو تو این بحث گیر بندازم، نمیخوام قضاوت کنم. بحث من اینه که بسته به این که تو این فاکتورها در واقع با چه میزان از این فاکتورها رو به رو میشی، سلامت روان شما تعیین کننده است. بیچاره پدر و مادری که بچه به دنیا میاره فقط تنها ضامن و گارانتی کننده سلامت روانی بچهش نیست. جامعه، مدرسه، من بچه‌مو درست بزرگ میکنم، میفرستم مدرسه، آیا واقعا اون معلمم به اندازه من کوالیفاید و با صلاحیت هست که تو اون شغل نشسته، نه لزوما وقتی بچه منو تو مدرسه تحقیر میکنه، وقتی تردش میکنه، بی‌محلی بهش میکنه، وقتی که خود معلم زورگویی میکنه به بچه، آسیب میزنه دیگه. حالا معلم، مدیر، ناظم، هر پرسنلی که اونجاست که در مقام کادر مدرسه کار میکنه. مدرسه تموم میشه، بچه وارد دانشگاه میشه، دانشگاه از کجا باید اون بچهای دیگه مردم با بچه من درست برخورد کنن؟ اونا میتونن به این ضربه روانی بزنن، چه دخترش چه پسرش. خود کادر دانشگاه از استاد بگیر تا آموزش تا فلان و بهمان، همه میتونن حراست مثلا میتونه بهش آسیب بزنه، میتونه ضربه روانی واسه اون آدم ایجاد کنه. خب این اتفاقا میفته دیگه. حالا دانشگاه تموم میشه، بچه‌مون وارد فضای شغلی میشه، وارد بازار کار میشه. خب میاد بچه‌مون مثلا میخواد کارآفرین باشه، بیزنس کوچیک رو میندازه، همون اول زیرابش رو رقبای دیگه به شکل ناسالم و فاسدی میزنن، این آدم تروماتایز میشه، کلا رشد سالم رو ول میکنه، مهاجرت میکنه، معتاد میشه، الکلیک میشه، مواد مصرف میکنه، بیکار میشه، افسرده میشه، خودکشی میکنه، هزار تا واکنش ممکنه نشون بده. پس میبینی به نظر میاد همه چیز از خانواده شروع میشه علی، ولی لزوما همه چیز به گردن خانواده نمیافته. ما اگه هنر کنیم تو خانواده، من به عنوان پدر، اون یکی به عنوان مادر، ما بتونیم در واقع تو فضای خانواده محیط اولیه رشد کافی و مناسبی فراهم کنیم. ولی این فاکتورها همه در رشد ما تأثیر گذارن. یه چیزی بگم، اینم خیلی جالبه که بدونی، فکر کنم من اتفاقا میدونی، تئاترای زیادی تولید میشن، مینی سریال ها یا فیلم های سینمایی تولید میشن که همش برمیگردن به آسیبای خانوادگی و رابطه اولیه والد با کودک، و بعد پدر و مادر رو مثلا دیو و دد و اینا نشون میدن که چقدر اینا مثلا موجودات وحشتناکی بودن، با این بچه چیکار کردن. یه خورده این ترند شده، وایرال شده، یه خورده در واقع شایع شده که فیلمساز و نویسنده و داستان نویس میان سمت این مضامین و یک فضای علی به نظرم هزیانی و غلطی ایجاد میشه و شکل میگیره که انگار تمام مصیبت‌های ما آدم‌ها از پدر و مادرمون و رابطه اولی با پدر و مادرمون یا از کودکیمون. خب من خودم درمان تحلیلی میکنم، با مراجعینم کار میکنم، با آدمای مختلف، با مراجعین مختلفی کار میکنم، تو حوزه اعتیاد کار کردم خیلی زیاد و در واقع به شکل خیلی جدی و حرفه‌ای و مراجعین بسیار زیاد. خب آقا به نظر میاد یک هذیان فکری از این جهت ساخته شده که وظیفه منی که تو این حوزه کار میکنم اینه که بگم آقا، خانم، آقایون، خانم ها، همه چیز بله از خانواده شروع میشه، ولی آن چیزی که سرنوشت شما رو تعیین میکنه صرفا رابطه با پدر و مادرت نیست. اینکه تو معتاد شدی، اینکه تو رفتی سراغ دراگ، الکل، خودکشی کردی، افسرده شدی، بیکار شدی، اخراج شدی، هر بلایی سرت اومده، اینکه تو چه جامعه زندگی میکنی، با چه نحو سیاستی، اقتصادی یا فرهنگی یا هر چیز دیگه، اینا که دیگه همش به عهده پدر مادرت نیستش که. ولی این داستان ها، این سریال ها، این فیلم های سینمایی این فضا رو میسازن که همه بدبختی های بشر از تجربه اولیش با در واقع والدینشه. نه، اینجوری نیست. شما زندگی رو با والدین شروع میکنی، از یه جای به بعد از در واقع اونا جدا میشی، وارد زندگی اجتماعی خودت میشی، تجارب شخصی و اجتماعی و عاطفی و عشقی خودتو کسب میکنی، تجارب شغلی و اقتصادی مالی خودتو کسب میکنی. حالا اینکه چه بلاهایی سرت میاد تحت تاثیر فاکتورهای دیگه است. طرف رفته ازدواج کرده، خب شوهر بدیه یا همسر بدیه، یعنی خوب نیست، با کفایت نیست، مادرش اینو خوب تربیت، بابا به مادرش چه ربطی داره؟ این مادر این بچه رو تا 15 سالگی تربیت کرده، از اونجا به بعد این بچه دیگه رفته تو جامعه، به عهده مادرش دیگه نیستش که، به عهده پدرش دیگه نیستش که. این به نظرم یه خورده دیدگاهی که باید مراقبش باشیم علی، نباید اجازه بدیم که این فضا توش اغراق بشه و افراطی بهش نگاه بشه، هرچند که ما انکارش نمی کنیم و وجود داره، ولی نمیتونیم افراط کنیم توش و اووردوز کنیم به نظرم باش. علی میدونی تروما از کجا شروع میشه؟ طبق همون چیزی که تو گفتی میخوام تو یه جمله خلاصش کنم، تروما از اون جایی در واقع شکل میگیره که تو اون ضربه رو خوردی، آسیبه رو دیدی. حالا اون آسیب گفتیم هر چی که میتونه باشه دیگه، تکرارش نکنیم. تروما از اونجایی شروع میشه که تو اون آسیب رو خوردی، دستت رو واسه کمک و حمایت به دیگران دراز کردی، که من گفتم انسان قبیله‌گرای غارنشین که به زندگی اجتماعی خیلی احتیاج داره، ولی کسی کمکت نکرده، یا کمکی که باید میگرفتی و نگرفتی، یا خودت نگرفتی، یا مقاومت کردی، یا خواستی بهت ندادن، به هر دلیلی تو نتونستی کمک بگیری. تروما از اونجا شروع میشه علی. تو توی یه تصادفی یه ضربه به کلت میخوره، گیج میشی، قبول دارم، آره یه عزیزی رو هم دور از جونت و دور از جون هر کس دیگه، یه عزیزی رو کسی از دست میده تو تصادف، اوکی این میشه سوگ، این میشه تصادف، ولی ممکنه انقدر حمایتهای خوب بگیری از اطرافیانت که بتونی واقعا با این قضیه کنار بیای و تروماتیک نشه واسط این خاطره. گرفتی منظور من چیه؟ اون میزان حمایتی که ما میگیریم یا نمیگیریم در این که یک واقعه بد تروماتیک بشه یا نشه تأثیر گذاره، که اگه بگیریم ما تروماتیک نمیشیم، یعنی اون تروما به PTSD تبدیل نمیشه، در زندگی من کش پیدا نمیکنه، هی منو تعقیبم نمیکنه در زندگیم، دوباره و دوباره و دوباره باش روبرو نمیشم، ولی اگه نگیرم دقیقا همین بلایی که گفتم سرمون میاد. اینجاست که داشتن حمایت تو روابط عاطفی نزدیک، تو روابط خانوادگی، تو روابط دوستانه، اینجاست که ارزش ساپورت کردن از همدیگه توی زندگی های گروهی و اجتماعیمون خودشو خیلی خیلی زیاد نشون میده.
بسیار عالی. من فکر میکنم برای اپیزود اول یک دید کلی به تروما و PTSD داشتیم الان ما، و توی اپیزود بعد به نظرم میتونیم تمرکزمون رو بذاریم روی این که تروما میتونه چه نشانه هایی داشته باشه بعدن، یا نه بهتر بگم که نشونه های PTSD چیه توی ما، و آیا هر کسی که این نشونه ها رو داشته باشه آیا میتونیم بگیم قطعا ترامایی توی گذشتش بوده یا نه. من فکر کنم بتونیم راجع به این یکم بیشتر صحبت کنیم توی جلسه بعد و مبحث رو باز کنیم. شما هم بکنیم.